یک بعد از ظهر متشکرم که همراه و شنونده ما هستید در رادیو جوان. امیدوارم هر کجایی که هستین تنتون سالم باشه و سرتون سلامت و همچنان ما رو بشنوید و همراهی بکنید با خط خبر.
خط قرمزمون گیره بندی
است. خط تولید،
خط لوله گاز،
خط مقدم محل است.
خط راهن استراتژیک،
خط پایان،
خط تحلیل،
خط فرق عمومی،
خط خبر.
به نام خدا. سلام، شما شنونده ی خط خبر رادیو جوان هستید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم در دوشنبه 13 آبان ماه 1398. من زهره عبدالرحیم هستم در کنار ناصر یوسفیان.
سلام میکنم خدمت شما خانم عبدالرحیم و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمندی که افتخار میدن و ما رو همراهی میکنند.
متشکرم. سامانه پیامکی رادیو جوان به شماره 30881 در اختیار شماست. خوشحال میشیم از نظرات خودتون ما رو مطلع بکنید. حتما سری به سایت رادیو جوان بزنید، از این صفحه بازدید بکنید و برای ما نظر بذارید. رادیو جوان نقطه آی آر. اگر هنوز برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشی همراهتون نصب نکردید، پیشنهاد میکنیم که این برنامه رو نصب بکنید با کلی امکانات و اینکه به راحتی میتونید رادیو جوان رو بشنوید. اگر هم تمایل دارید که ما صدای شما رو با کیفیت بهتری دریافت بکنیم و قرار نیست به ما تلفن بزنید، لطفاً برامون در سایت رادیو جوان فایل صوتی بفرستید، صداتون رو بفرستید و ما به راحتی اون رو دریافت خواهیم کرد. ممنونیم. اما آنچه در خط خبر امروز میشنوید: برگزاری روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در سراسر کشور، آغاز طرح سراسری پوشش اجباری بیمه سلامت از امروز، گزارش مریم هادیان از حفیر ایران در گرجستان، و نخستین گرد همایی فناوری های نوین برای مبارزه با قاچاق. خب، صبح امروز مراسم راهپیمایی 13 آبان با حضور قشرهای گوناگون مردم از جمله دانش آموزان و مسئولان در سراسر کشور برگزار شد. این مراسم در تهران از مقابل لانه سابق جاسوسی آغاز شد. سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، سخنران ویژه این مراسم بود.
و بله، قطعنامه تظاهرات روز ملی مبارزه با استکبار جهانی خانم عبدالرحیم من بله. حضور داشتم امروز توی این مراسم و بسیار باشکوه بود. اون موج جوانایی رو که میدیدید اصلا یک انرژی مثبت خاصی رو با آدم انتقال میداد و واقعا دیدنی هر اندازه که ما در مورد صحبت کنیم کمه. در پایان مراسم یوم الله 13 آبان 98 قطعنامه تظاهرات روز ملی مبارزه با استکبار جهانی قرائت شد و در این قطعنامه با تاکید بر راهبرد مقاومت فعال در برابر دسیسه های شیطانی ام الفساد غرب، آمریکای جهانخوار و همپیمانان طاغوت اعظم به عنوان یک تکلیف دینی آمده است که هر نوع گفتمان تفرقه افکنانه و تحرکات کوته فکرانه دو قطبی سازی مذاکره مقاومت در جامعه رو شدیداً محکوم میکنه. در ادامه این قطعنامه با اجنهادن به اقدام هوشمندانه و انقلابی تسخیر اعلان جاسوسی شیطان بزرگ در سال 1358 برای بر استفاده حداکثری از اسناد اعلان فساد و جاسوسی آمریکا در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها با هدف روشنگری و آشنایی جوانان عزیز با عمق دشمنی کینه‌توزانه و توطئه‌های ضد بشری آمریکای جنایتکار تأکید شده. قطعنامه تظاهرات روز ملی مبارزه با استکبار جهانی همچنین بر اوضاع رو به افول آمریکا اشاره و تصریح کرده.
با آغاز طرح پوشش اجباری بیمه سلامت، همه افراد فاقد بیمه میتونن با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت بیمه بشن. اگر درآمد فرد کمتر از 40% حداقل حقوق بر اساس قانون کار باشه، 100% حق بیمه اونها رو دولت پرداخت میکنه. به گفته یه مدیر عامل بیمه سلامت، هموطنان فاقد بیمه برای ثبت نام در طرح اجباری بیمه سلامت 3 ماه فرصت دارن. خب، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه اخیراً مشاهده می‌کنیم برخی جریان‌های سیاسی به اشتباه میگن بیمه رایگان حذف شده در حالی که بیمه رایگان با اقتدار و توان قبلی ادامه داره، گفته که امیدواریم بدون اینکه سیاست رو وارد حوزه سلامت بکنن به رفع مشکلات اونها بپردازیم. طبق قانون افراد با دهک درآمدی اول تا سوم به طور رایگان بیمه خواهند شد. همچنین افراد در دهک درآمدی 4 هم تنها 50% حق بیمه خودشون رو پرداخت میکنن و سایر دهک ها در اونهایی که درآمد دارن خودشون باید نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام بکنن. طاهر موهبتی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت:
سرانه کسانی که بخوان خودشون حق بیمه رو پرداخت کنن 48400 تومان ماهیانه است، در سال 581000 خورده میشه که با پرداختش میتونن از حمایت پوشش بیمه ای که 2450 قلم دارو هست، 4700 خدمت هست و 47000 تجهیزات و مثلا پزشکی وجود داره، ان شاء الله بتونن برخوردار بشن. پایگاه رفاه ایرانان مرجع ارزیابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود. سامانه 1666 شما تا فعالتر خواهد بود برای این موضوع، پاسخگو خواهد بود. در این حال دوستان ما در وزارت رفاه دارن کارایی میکنن که اونها میتونن سیستم پاسخگوییشون رو ببرن بالا. کسانی که به بحث دهکشون اعتراض داشته باشن، تمهیداتی دیده شده که بتونن اونجا ثبت بکنن و وزارت رفاه صرف یه مدتی پاسخ بده، میدانی مراجعه بکنن، گاهی اوقات اطلاعات درست ثبت میشه. این هم فراهم شده. یه عده‌ای هم هستن که شرایط مثلا فرزند خانواده، حالا سن شرسه 22، از تحت پدر خارج شده، خب میخواد اخیرا بیمه بشه. خب ما که این نمیتونیم بگیم 6 ماه گذشت، دوباره آیین‌نامه اومده برای او 3 ماه قائل شده که بتواند مجدد مراجعه بکند و بیمه بشه و از این تسهیلات برخوردار بشه. یا کسی میره ازدواج میکنه، یا یه بچه‌ای به دنیا میاد، اینا کاملا دیده شده. فرقی کرده تا به امروز پرداخت از دفتر پیشخوان بود، الان اینطوری نیست. شما همون جایی که ثبت نام آی تی میکنید میتونید پولتون رو واریز بکنید، بعد میگه دفتر پیشخوان تو انتخاب کن. اون دفتر پیشخوان به شما میگوید مثلا نزدیکترین دفتر پیشخوان، ما براش پیامک میدیم که شما تشریف برید از اون دفتر پیشخوان دریافت کنید دفترچه‌تون رو. احتمالم داره فرد بگه آقا من هزینه پستشو میدم، پست کنید خونه ما، بیاد در به خونه تحویل بگیریم. اینا هم تسهیلاتی است که احیانا فراهم خواهد شد که ان شاءالله بتونیم در خدمت مردم عزیزمون باشیم.
خب خبر مهمیه. بله. افرادی که تحت پوشش هیچ یک از بیمه های پایه سلامت یا درمانی نیستن میتونن بدون پرداخت حق بیمه، البته اگر جزو دهک اول تا سوم باشن، خودشون رو بیمه بکنن و احتمال داره که حالا با سر زدن به سامانه اینترنتی سازمان بیمه سلامت بتونن اطلاعات دقیق تری دریافت کنن. احتمالش قویه نسبت به
اینو در نظر داشته باشن www.bimesalamat.ir. بله. میتونن ثبت نام کنن یا به دفاتر پیشخوان دولت هم مراجعه بکنن. البته مراقب باشن که صرفاً افرادی که فاقد هر گونه پوشش بیمه سلامت یا درمان هستند میتونن استفاده تکمیل فرم ثبت نام اقدام کنن. بنابراین کسانی که تامین اجتماعی هستن، کمیته امداد هستن، خدمات درمانی نیروی مسلح و سایر موارد شامل این طرح نیست، و در صورتی که در مراحل بررسی فرم ثبت نام اولی مشخص بشه فرد متقاضی دارای پوشش بیمه‌ای سایر سازمان هست، این ثبت نام لغو میشه.
بله، ضمن اینکه مدتش هم محدوده.
بله.
و احتمال داره که تمدید نشه، 10 روز فکر میکنم زمان هست.
اینم دوباره تاکید بکنم که افراد فاقد بیمه به منظور این که ثبت نام بکنن به صورت اولیه صرفا میتونن به این سامانه اینترنتی که سازمان بیمه سلامت ایران اعلام کرده رو با ما خدمت شما عرض کردیم در واقع مراجعه بکنن. نمیتونن حضوراً به سازمان بیمه گر مراجعه کنن، و اگرم نتونن در واقع حالا شرایطی نباشه که از طریق اینترنتی باشه، حتما به دفاتر پیشخوان خدمات دولت در واقع میتونن
یا نمایندگی های سازمان. بله. بیمه سلامت.
بله، بعد خودشون مستقیما به اون سازمان اصلی نباید مراجعه بکنن.
بله، انشالله که کاربردی باشه و کسانی که بیمه نیستن از این فرصت خیلی عالیه استفاده
واقعا بکنن. فرصت طلایی خیلی خوبیه. بله.
در جریان باشید. خط خبر.
خب ساعت 13:12.33 است. شما شنونده خط خبر هستید. خوشحال میشیم نظراتتون رو با ما در میون بذارید. به سامانه پیامکی ما به شماره 30881 پیام بزنید. اما گزارشی داریم از مریم هادیان. این گزارش در خصوص آقای قوام شهیدی سفیر ایران در گرجستان، درباره برخوردی که دولت گرجستان با ایرانیان داشته و داره در واقع برخورد میشه. توضیحاتی دادن، با هم بشنویم.
اون چی که در گذشته اتفاق افتاده، خب بخشش مربوط میشه به عدم اطلاع و آگاهی برخی از هموطنان نسبت به قوانین و مقررات کشور مقصد که سفر میکنن. جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه و سفارت علت دوام نسبت به اطلاع رسانی برای حضور ایرانی ها در کشورهای مقصد اقدامات لازم رو انجام داده و در دفاع از حقوق هموطنان هیچ گونه کوتاهی نشده. همواره حقوق هموطنان هم از کسانی که به عنوان سرمایه گذار و یا کسانی که به عنوان گردشگر به خصوص به گرجستان تشریف آوردن از حقوقشون دفاع شده. این مسائلی که در بین افراد کثیری که سفر میکنن و اتفاقات خیلی جزئی که میفته یا مشکل منع ورود پیدا میکنن، این در حقیقت بخشش مربوط به عدم اطلاع از قوانین و مقررات، بخشش هم خب سیاست‌های جدیدی که دولت گرجستان به تبع روابطش با اتحادیه اروپا هست قاعدتا ناگزیر، اینطوری که دوستان گرجی اظهار میکنن، اونا ناگزیر از این هستن که قوانین و مقررات خودشون رو با تبعیت از اتحادیه اروپا تغییراتی بدن و تو این تغییرات طبیعتا سختگیری های جدیدی هم انجام میشه. لذا مصرا از هموطنان عزیز تقاضا میکنیم اگر سفر میکنن به کشورهای دیگه به خصوص گرجستان، حتماً مواردی که برای سفر لازم هست، هم از بحث‌های مربوط به بلیت بازگشت، رزرو هتل، بیمه، پول کافی و مسائلی که مورد تقاضای کشور مقصد هست، اینها رو رعایت بکنن. قاعدتاً دوستان گرجی هم در این جهت کمک خواهند کرد و موجبات نارضایتی ایرانی ها رو فراهم نخواهند کرد. کما اینکه من در ملاقات‌های متعدد که با مقامات گرجی داشتم، هم از وزارت خارجه و دستگاه‌های دیگه، متذکر شدن که ما استقبال کامل می‌کنیم از حضور ایرانی‌ها و علاقمندیم که ایرانی‌ها سفر به گرجستان داشته باشن، ولی بر اساس همین مقررات جدید و این به اصطلاح ساختاری که اخیراً تعریف کردم برای ورودی‌ها. ضمناً این عدم ممانعت از عدم ورود مربوط به ایرانی ها صرفا نمیشه، ما کشورهای دیگری داریم که اونها هم با این مشکل یا با این مسئله مواجه هستند.
چند روز اخیر خبری منتشر شد مبنی بر آلوده بودن ذرت. به دنبال انتشار برخی اخبار مبنی بر ورود ذرت آلوده به کشور، سازمان ملی استاندارد ایران این موضوع رو تکذیب کرده. طبق اعلام این سازمان، تمام محموله ذرت 350 هزار تنی که وارد شده به کشور از نظر کیفی مشکلی نداشته و حائز استانداردهای لازم بوده.
بعد اون 100 هزار تونی که مونده چی؟ اونا رو میخوان چیکار کنن؟
خب میگن این اصلا مشکلی نداره.
میگن 350 هزار تون توزیع شده دیگه، رفته. الان نزدیک بیش از 100 هزار تون دو انباراست که
اونم توزیع میشه دیگه.
سم افلاتوکسین داره، اونم یه چیزیه که
نه دیگه. الان وقتی میگن آلودگی نداره، یعنی اون 100 هزار تون هم احتمالاً به بازار توزیع
خواهد شد.
آماده باشید.
خب، زندگی ها تغییر کرده، سبک زندگی ها خانم عبدالرحیم تغییر کرده و عناوین وقف هم تغییر کرده.
بله.
خیلی جالبه، برگزاری اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی. اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی 21 بابان 1398 در دانشگاه بیرجن برگزار میشه. نشست کمیته برنامه ریزی اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی با حضور دکتر احمد خامسان، رئیس دانشگاه بیرجن، دبیران همایش و اعضای کمیته اجرایی در سالن جلسات دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد. دکتر خامسان در این نشست با اعلام اینکه مبحث وقف علم در استان و شهر بیرجن پیشینه‌ای بیش از 100 سال داره، گفت که حضور آموزش عالی در استان حاصل نیات خیرخواهانه واقفان در طول ادواره. رئیس دانشگاه بیرجن با اشاره به ریشه فرهنگی منطقه خراسان جنوبی گفت با برگزاری این گونه همایش‌ها و معرفی پتانسیل‌های آموزش عالی مانند شهرهای پیش رو، باید به سمت جذب هرچه بیشتر واقفان آموزش عالی حرکت کنیم. در ادامه دکتر مفید شاطری، دبیر علمی این همایش، گفته تا کنون 118 مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه همایش ارسال شده که پس از داوری مقالات، تعداد 81 مقاله به صورت شفاهی، پوستر و درج در مجموعه مقالات همایش ارائه خواهد شد. یکی از مهمترین عرصه‌های کارکردی وقف رو در حوزه توسعه انسانی دونست که در فرهنگ اسلامی ایرانی دارای کارکردهای قابل توجهی. دکتر شاطر عنوان کرد امروز علاوه بر کارکردهای سنتی وقف در حوزه‌های مختلف، متناسب با نیاز زمان و تحولات جامعه بشری، لازمه تا نیاز عرصه‌های مختلف از جمله پزشکی، علم آموزش، تحقیقات و پژوهش، علوم جدید، محیط زیست و ترویج دین به شکل‌های مدرن مورد توجه قرار بگیره، که بسیار عالیه.
یه خبر دیگه داشتیم که قرار بود آب دریای خزر به استان سمنان منتقل بشه، اون هم با حرف و حدیث های متعددی مواجه شد، مخالفان و موافقانی داشت. وزیر نیرو در خصوص اجرای پروژه انتقال آب خزر به سمنان گفته ما بر مطالعات کامل فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجرای طرح‌ها برای مصالح عامه و بر اساس مقررات تأکید داریم. البته ملاحظات اقتصادی و اجتماعی هم حائز اهمیته و وزارت نیرو هیچ طرحی رو بدون ایجاد این مفاهمه نه اجرا و نه متوقف میکنه. بنابراین اردکانیان وزیر محترم نیرو در مورد آخرین وضعیت اجرای پروژه گفته که اجرای پروژه در مرحله‌ایه که مطالعات زیست محیطی کامل بشه و ارزیابی مطابق مصوبه هیئت وزیران توسط سازمان حفاظت محیط زیست صورت بگیره و ظاهرا چالشی هم بین وزارت نیرو و سازمان محیط زیست وجود نداره. انشالله که به خیر بگذره.
دریاچه هست اینو نمیدونم حالا.
بله ولی با توجه به صحبتهایی که شد حالا میگن یعنی ما بدون این که در واقع بیگدار قرار نیست که به آب بزنن، آخرش اینه دیگه.
انشالله خیره.
زیر پوست اخبار، خط خبر.
خب سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا از دعوت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا در قالب گردهمایی فناوری‌های نوین با محوریت استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داده. دهخانی‌نیا گفته که این دعوت به معنی استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تولید و حمایت از اونها با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و دستور ویژه رئیس جمهوری. اون اضافه کرده که در این باره با شرکت‌های یاد شده جلسات برای احسای یک مدل بهینه برای پیشگیری و مبارزه با کالای قاچاق ترتیب دادن. دهخانی‌نیا ادامه داده که با صندوق نوآوری 13 محور از اون چه که شرکت‌ها میتونن در زمینه مبارزه با قاچاق کالا کمک بکنن تهیه کردن که در 10 روز اول آذر ماه 1398 3 روز رو در قالب یک گردهمایی قراره که برگزار بکنن. این نخستین گردهمایی فناوری‌های نوین در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا با محوریت استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیانه. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا توضیحاتی داده.
حوزه نظارت بر فرایند واردات، صادرات، ترانزیت مشخصاً برای مشتقات نفتی و فرآورده‌ها توی این حوزه است. حوزه پایش مرز، حوزه نظارت بر حمل و نقل، چه در حوزه ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی، یکسان‌سازی و یکپارچه‌سازی کدینگ‌های پایه کالاهای وارداتی و تولیدی، پایش مرز هاست، خدمت شما عرض کنم، بازرسی توی سطح عرض است. هر کدوم از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های نوآوری و خلاق که محصولی دارن، توانایی دارن، بالقوه میتونن مشکلی رو توی حوزه مبارزه با قاچاق، چه پیشگیری چه مبارزه، حلش بکنن، براش ایده خلاقانه ای دارن، بیان و از این فرصت استفاده بکنن. این اولین گردهمایی فناوری های نوین در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالاست که محورش استفاده از توان شرکت های نوپا، نوآفرین و دانش بنیانه.
بله، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که طرحی در کارگروه این کمیسیون تصویب شده که به موجب اون مردانی که توانایی پرداخت مهریه رو ندارن حتی برای مهریه یک سکه هم به زندان نمی‌روند. حجت الاسلام حسن نوروزی گفتن که ما می‌خوایم کاری کنیم که مهریه به سمت نقدی شدن رود، نه اینکه شاهد مهریه‌های 500 و یا 1000 سکه باشیم. لذا اگر پشتوانه کیفری پرداخت مهریه برداشته شود، مردم خودشون به خود به خود به سمت نقدی شدن مهریه میان. باید قانونگذاری طوری باشه که این اتفاق رخ بده. خب اگه باشه که خیلی خوبه.
بله، مراسم بله بارون مثلا آقای داماد با یک کیسه پول نقد تشریف ببرن.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افسوده تعداد زندانیان به خاطر پرداخت مهریه 4500 نفر بود که اکنون تبدیل به 1200 نفر شده. و حرف ما اینه که وقتی دو نفر خانم و آقا برای زندگیشون با یکدیگر صحبت میکنن و مهریه رو در نظر میگیرن، در واقع قراردادی بین این دو نفر بسته شده، پس لزومی نداره که حکومت به این موضوع وارد بشه و این آقا به خاطر عدم پرداخت مهریه زندانی بشه.
زوجهای جوان، دخترها و پسرهای جوان، قبل از اینکه تصمیم جدی بگیرید برای ازدواج، حتما این موضوع رو بین خودتون حل و فصل بکنید، چرا که ظاهرا دولت داره پا پس میکشه. انشالله که خوشبخت باشید، تندرست و سلامت. ممنون که خط خبر رو شنیدید.
خداحافظ شما.
یادته که باشیدی چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوینه بگون بخونوش جون، جوینه تا قصد خودتو برسون، آرامش بخشه جوینه ریحون، ریحون با جوینه خودتو با میکنه، جوی خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوینه ریحون.
بیسکویت جوین ریحان.
ما چین چینه همه گوجه ها شده دست چین، روبه ما چین چینه رنگ خوبشو ببین، روبه چین چین بی نظیره، رنگ گلابش چشما میگیره، همه چین چین یادت میمونه، چین چین دوسته
به شیشه چین چین.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی، ببین چقدر لذیذه منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه، ایلی کتون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
بیسکوتارد بیسکوتارد
نیکا، بیسکوتارد با شکلات، بیسکوتارد حس نشاط، بیسکوتارد تو هم بردار جانی بسیار،
بیسکوتارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
کتاب عمومی میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. کتاب کودک و نوجوان میخوان؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. کتاب های گاج و کلاغ سپید میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. لوازم و تحریر میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. تخفیفم میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. گاچ مارکت، فروشگاه اینترنتی کتاب و لوازم و تحریر.
یه چیز بامزه بگم، اولین باری که اسم باقالا قاطق رو شنیدم فکر کردم یه شهری روستایی چیزی تو کشور فرانسه است. روی نقشه خیلی تو فرانسه دنبالش گشتم ولی تو شمال خودمون پیداش کردم، تازه فهمیدم ایشون اصلا رفتنی نیست، خوردنیه. یه چیز بامزه بگم، باقالا قاطق دلپذیر.